محترم
جان
این اصلا شرکت کننده نبوده آقا.
بچه صداشو پخش کردیم آقا، من بیکارم صدای اضافه کارشناسی کنم.
آها راست، خودم پخش کردم. آخ بله راست،
تو بدبختی داری، من بدبختی دارم که تو کارشناس حرفه‌ای معرفی کردم. این وضع من عزیزانم، این موسیقی میان برنامه بود اصلا فراموشش کن آقا، ولکو بی خیالش شو، خواهش میکنم، دیوونم کردی. امروز صدای سه تا از شرکت کننده ها رو شنیدیم و نظرات کارشناسان محترم رو هم شنیدیم. همه عزیزانی که صدا فرستادن منتظر باشن تو برنامه‌های بعدی صداشون رو پخش میکنیم. اون عزیزانی هم که صدا نفرستادن ولی علاقه‌مندن تو این بخش شرکت کنن، برن به صفحه جیک صفر پیک.
بله JIK0PIK.
خیلی ممنون. بله. ممنون. صداشون رو به همراه اسم و شماره تلفنشون به سایت یا ایمیلی که لینکش تو بیو هست بفرست.
بله. عشقا اجراتون تنز و پر انرژی باشه ها.
بله، تو مرحله اول همه صداها رو پخش میکنیم، ولی امیر خان چی؟ تو مرحله بعدی اجراهای تنز.
بله، اجراهای تنز. کلا وقت ما دیگه تمومه، خدافظی میکنیم، بریم تیتراژ.
خدافظ.
تیتراژ.
تو به پرتغالی گوشی
کنین. عشقا فالو و لایک و کامنت یادتون نره.
مگه ولکن
JIK0PIK. خدافظ.
بریم میریم.
دنیای مجازی ذهنمو خورده، هوش و حواسمو با خودش برده، منو به دست تنهایی سپرده، منو کرده یه آدم افسرده. چرا سایلنتی همش تو فکر
یه چیز بامزه بگم. اولین باری که اسم باقالا قاطق رو شنیدم فکر کردم یه شهری، روستایی، چیزی تو کشور فرانسه است. روی نقشه خیلی تو فرانسه دنبالش گشتم ولی تو شمال خودمون پیداش کردم. تازه فهمیدم ایشون اصلا رفتنی نیست، خوردنیه. یه چیز بامزه بگم، باقالا قاطق دلپذیر.
دلپذیر.
مربا مربای چین چین، چین 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 چین، مربای چین چین. آلمالو توت فرنگی همیز بارنگ، طبیعی شیرین، خوشمزه خوش رنگ، میوه یه تازه برای هر فصل. با چین 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 چین، اگه میخوای روزت باشه با مزه، باشه کنارت مربای تازه. چین 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 چین، مربای چین چین،
مربای چین چین. امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشینالات صنعتی پیشرفته ترین اونهاست. سهم تبرک از فناوری، تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگه دارنده واقعا هیچه، هیچ. سهم تبرک از آینده، تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع وظایف ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
یه آب میوه میخواستم.
چی باشه؟
یه آب میوه آلیس.
یه آب میوه آلیس؟ لیمونات، سیب، لیمون، انا، آلمالو، انار و زرش، پرتقال با دم انبه، انگور قرمز، قرمزش که دیگه نگو، کدومو بدم؟
همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
روز شما بخیر. دعوت میکنم در این لحظه با من ورق بزن رو بشنوید.
کتاب دانایی و توانایی است. برای سفر به دنیای کتاب با من ورق بزن.
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام. امیدوارم در این روز سرد زمستانی خونه دلتون گرم و اندیشه هاتون پویا باشه. امروز هم با برنامه با من ورق بزن مهمان شما هستیم. برنامه از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان که به اهالی کتاب و کتابخوانی پیشکش میشه. و اما برگ های برنامه امروز. برگ اول معرفی کتاب، برگ دوم کارشناسی و برگ سوم دانستنی های کتاب.
برگ اول.
کتابی رو که امروز میخوام به شما دوستان خوبم معرفی کنم از بانوان نویسنده چه خبر نام داره. از بانوان نویسنده چه خبر از 8 داستان از نویسندگان مطرح زن اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 تشکیل شده و روایتی از قلم زنان در دوره ظهور تحولاتی در غرب که زنان رو از حقوقی همانند مردان برخوردار میکنه. این کتاب چهارمین تجربه لیدا طرزی در انتخاب و گردآوری گزیده داستانهای کوتاه از نویسندگان زن جهانه که در انتشارات کتاب نیستان منتشر شده. لیدا طرزی در مقدمه‌ای که بر کتاب از زنان نویسنده چه خبر نوشته، ملاکش برای انتخاب داستان‌های این مجموعه رو دوران زندگی و شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر سرزمین نویسندگان قرار داده. بر همین اساس، سال‌های پایانی قرن 19 و سال‌های ابتدایی قرن 20 رو به عنوان زمان انتخاب آثار داستانی این مجموعه انتخاب کرده. و از این رهگذر تلاش کرده تحولات و باورهای شگرف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جوامع غربی و پوست‌اندازی لایه‌های زیستی مردم این بخش رو در آستانه قرن بیستم از قاب و دریچه داستان به مخاطب خودش معرفی کنه. به همین دلیل میشه این مجموعه داستان رو نمادی نوشتاری از ساختار نوشده فکری اروپا در ابتدای قرن بیستم دونست، ساختاری که در ادامه منجر به خلق بحران‌های اجتماعی، سیاسی و حتی فکری و فلسفی زیادی در جهان شده. لیدا طرزی در کتاب از زنان نویسنده چه خبر سعی کرده راوی داستان‌های خودش را از میان زنان انتخاب کنه، زنانی که حضور و فعل و انفعال اونها در این بازده زمانی نمادی از دوران رهایی زنان در اروپا است. رهایی از ساختارهای نوشته شده و شکل گرفته برای زنان که بسیاری اون رو بر نتابیده و علیه اون دست به اعتراض زدند، خواه در کف خیابونها و خواه در میان صفحات کاغذی داستانهاشون. این مجموعه تنها چند نمونه از داستان‌های کوتاه نویسندگان زن این دوره خاص رو گرد آورده و سعی کرده گوشه‌ای از دغدغه‌های اونها رو در قالب درام داستانی به تصویر بکشه. زنانی که به گفته لیدا طرزی گردآورنده این مجموعه، برخی از اونها مثل کاترین آن پورتر بین سنت و تجدد دست و پا می‌زدند و یا مانند دورتی پارکر درگیر فعالیت‌های مدنی و سیاسی هن و یا مانند کاترین منسفیلد به زبانی تازه در عصر خود دغدغه‌های انسانی رو بیان می‌کنند. البته تعداد دیگه از این داستان نویس ها مثل شرلی جکسون در داستان لاتاری خود یه بار دیگه مخاطب رو در برابر این پرسش هولناک قرار میده که آیا به راستی ما انسان‌های متمدنی هستیم؟
برگ دوم.
پدر و مادرهای کتابخوان بهتر و راحت تر میتونن فرزندان کتابخوان تربیت بکنن. به قول یکی از دوستان، کافیه که کودک شما ببینه که بهترین و همراه ترین دوست پدر و مادرش کتاب ها هستن. اون وقتی که اونم سعی میکنه در زندگی دوستی مثل کتاب انتخاب بکنه و پدر و مادر خودش رو الگوی خودش قرار بده. خب رسیدیم به بخش کارشناسی برنامه. این شما و این جناب آقای فرزام شیرزاد، کارشناس محترم ما.
سلام و درود و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه با من ورق بزن. طبق هر هفته در فرصت کوتاهی که دارم نکته رو درباره داستان نویسی میگم، به ویژه برای داستان نویسای آماتور و دوستانی که تازه شروع کردن به داستان نویسی و در پی اینن که چه کتابایی رو بخونن، چه کار باید بکنن، چطور میشه این خلاقیتی رو که توی ذهنشون هست رو به قلم بیارن و بنویسن. نکته‌ای که امروز میخوام بگم درباره اینه که چرا بازنویسی اهمیت بسیار زیادی در داستان نویسی داره و اینکه قرار نیست داستانی رو که نوشید در همون برداشت اول یا ورژن نخست این توقع رو داشته باشید که یک کاد کاملیه. مثلا شما فکر کنید توی مهمونی هستید، تو اون مهمونی فردی یا افرادی مثلا با یک سری اظهارات احمقانه اعصاب شما رو به هم می‌ریزن، می‌خواید به طریقی از در واقع اونا رو مثلا سر جاشون بشنوشونه پاسخشون بدید، اما تو اون لحظه هر چی دنبال کلمه یا جمله می‌گردید به ذهنتون نمیاد، بنابراین کاری از دستتون بر نمیاد و مثلا با ناامیدی می‌گذرونید تا برسه به شب و شب میاد خونه دارید لباستون عوض می‌کنید، توی همون لحظه یک دفعه به سرعت در واقع برق و باد جملاتی که باید ساعتی پیش کنار هم میذاشید و پاسخ اون فردو که شما رو عصبانی کرده میدارید به ذهنتون میاد و مثلا پیش خودتون میگید که من باید این حرفا رو میزدم. میخوام اینو عرض کنم که با بازنویسی دقیقا همون چیزی که میتونستید بگید، یعنی حتی اگه برای شما بازنویسی سه روز طول بکشه که به طور ناخودآگاه به اون حقیقت در قصه نویسی خودتون پی ببرید که باید چطور اون جملات و پاراگراف ها و داستانتون رو نجات بدید، اهمیت داره و بسیاری از نویسندگان در هر کشوری که بودن تو مسابقات مختلفشون تو گفتگوهایی که داشتن بر سر این نکته بازنویسی دوباره داستان خیلی تاکید داشتن. موقعی که شما یک داستان رو شروع میکنید به نوشتن، امکان داره بعد از اینکه اون داستان تموم شد مثلا 20% خوب از آب در اومده. این 20% بیش از اون چیزیه که در شروع کار قصد اون رو داشتید. ارنست همینگوی نویسنده ودا و اسلحه و ناقوسا برای که به صدا در میان که تقریبا همه آثارش هم به فارسی ترجمه شده، میگه پیشنویس اولیه هر کاری افتضاحه، مزخرف تر از این نمیشه. این نشون میده که همینگوی به بسیاری از نویسندگان دیگه روی بازنویسی تاکید بسیاری داشتن. بازنویسی شگردیه که جزء ضروریات محسوب میشه. این که ما ببینیم 20% 10% کار اولیان موفق بوده و حتی اگه 5% هم موفق بوده باشه اهمیت داره و ما در بازنویسیه که میتونیم اون داستان رو به جایی که خودمون میخوایم برسونیم. بنابراین رو به خاطر داشته باشید که نخستین تلاش بیفایده شما گذرگاه به اصطلاح بزرگ آغاز سفر شماست در نوشتن. فقط همین راهی که جواب میده. در ابتدا با یک کلمه خاص شروع میکنید و قویاً بر اون کار میکنید. اگه آدم خوششانسی باشید در ادامه کار شما قرابت بسیار بسیار اندکی با کلمات خواهید داشت که در ابتدا کارتون رو با اون شروع کردید. به خاطر داشته باشید که مثلا امکان داره یک نویسنده با تجربه بگی که بازنویسی مثلا به درد نمیخوره، من راه خودم رو میرم، و از سوی دیگه نوقلمی مثلا بگی که این کار خیلی افتضاحه، باید مثلا سرمو بگذارم و بمیرم. شما نیازی نیست که خیلی به این نکته توجه کنید که نویسندگان مختلف از اون آنات نوشتن خودشون وقتی چیزی گفتن شما هم بخواد شبیه اونها رفتار کنید. امکان داره یک نویسنده دو بار یک کاری رو بنویسه و تحویل بده به ناشر. امکان داره یک نویسنده 40 بار یک کاری رو بازنویسی کنه. در طول تاریخ داستان نویسی یا رمان نویسی در دنیا همینطوری بوده. معروف هست که میگن مثلا داستایفسکی کاراش رو یک بار می‌نویسه و حتی فرصت پاک نویس اون رو هم نداشته و اون رو به ناشر تحویل میده. خب داستایفسکی نابغه است، همه قرار نیست که نابغه باشن. از طرفی همینگوی در یکی از مصاحبه‌هاش میگه که رمان پیرمرد دریا رو نزدیک بیش از 40 بار بازنویسی کرده و نوشته و نوشته تا اینکه سرانجام اون چیزی شده که رضایت اون رو جلب کرده. برنامه امروز رو با جمله‌ای از جیمز ای میشنر تموم میکنم. میگه هرگز خودم رو نویسنده خوبی نمیدونم. هر کسی میخواد از این بابت مطمئن شه باید یکی از نسخه های اولیه داستانهای من رو بخونه، اما ادعا میکنم که یکی از بزرگترین بازنویس های دنیا هستم.
و اما بخش دانستنی های کتاب. خوبه بدونید وقتی عضو کتابخانه بادلین کتابخانه آکسفورد بشیم باید به زبان مادری خودمون قسم بخوریم که هیچ وقت کاری نمی کنیم که کتابخانه به آتش کشیده بشه. نکته دیگه اینه که کتابخانه علوم رادکلیف این کتابخانه برای دانش آموزان و کارکنان اسکن و چاپ سه‌بعدی فراهم میکنه. از سال 2015 کتابخانه رادکلیف با 1160 قلم برای دانش آموزان و کارکنان کارهای چاپ انجام میده. مسئولان این کتابخانه برای سگهای اتیوپی قلاده مجهز به GPS و برای افراد قطع عضو در سیرالئون دست مصنوعی ساختن. همچنین این کتابخانه یک گالری کامل از مجسمه های کلاسیک مینیاتوری، طیف وسیعی از ابزار آموزشی و اشیاء مفید دیگه داره که همگی با چاپگر سه‌بعدی ساخته شدند. شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتون گرم و با ترابط.
سپاس از اینکه همچنان همراه رادیو جوان هستید روی موج اف ام ردیف 88. یا رب نظری بر من سرگردان کن، لطفی به من دل شده حیران کن، درست در لحظه قرار.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازم با تو. الله اکبر.
یا رحمان یا رحیم یا الله یا کریم.
سلام خدا سلام. قرار
زندگی کاروانی است زودگذر، جویباری است روان، پرنده که می‌خواند و بال می‌گشاید. گویی در این زندگی هیچ چیز پایدار نیست، همه چیز رنگ می‌بازد جز محبت‌های بی‌ریا و مهربانی دوستان. امروز هم همراه با دوستان سر قرار رسیدیم.
امروز به خودم قول دادم هر جایی که بودم قبل هر کسی و هر چیزی تو رو ببینم. آخه تو رو دیدن ساز لحظه هامو کوک میکنه، حال دلمو خوش میکنه، دل بیقرارمو آروم میکنه.
رحمان رحمان ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
قول دادم، امروز قول دادم که جز تو نخوام و نبینم و نشنوم. مگه میشه تو باشی و حس دیگه یارمم کنه؟ حالا منم و یه دل بیقرار که به وقت دلتنگی های هر روزش اومده تا تو قرارش باشی. قولم یادم نرفته، به وقت سلام بازم تکرار میکنم، لا اله الا الله الملك الحق المبین. خدایا خدایا سلام.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
قنچه دل مؤمن در حضور نسیم ملکوت شکوفا می شود و نماز اول وقت پیچک راه عاشق است تا معشوق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و قبولی طاعات و عبادات شما رو از درگاه خداوند متعال خواست دارم. یکی از نکاتی که در قرآن مطرح شده راجب نماز، محافظت از نمازه. مثلا در جای داریم حافظوا علی الصلوات، یا در جای دیگه داریم و هم علی صلاتهم یحافظون، مؤمنین کسانی هستن که محافظت بر نمازشون میکنن، یا والذین هم علی صلواتهم یحافظون. اینها در جاهای مختلفی آمده. خب منظور از محافظت بر نماز یعنی چی؟ که در قرآن تشویق به محافظت بر نماز شده. روایاتی داریم که برای ما مشخص میکنن که منظور از محافظت نماز چیه. امام صادق علیه السلام فرمودن منظور یعنی علی اوقاتها و حدودها. اولا وقت نماز رو مراقبت کردن که نماز در وقت خودش، در مناسب ترین وقت خودش به جا آورده بشه، و همچنین حدود نماز، احکام نماز، شرایط نماز، اینها اهمیت بالایی داره که انسان توجه داشته باشه که نماز رو به طور کامل بدون اینکه چیزی ازش کم بشه به جا بیاره، دقت به حدود و مرزهای نماز داشته باشه. انس میگه که ما خدمت پیامبر بودیم لحظات آخر عمر پیامبر، و پیامبر در اون لحظات آخر سه بار این جمله رو گفتن و از دنیا رفتن. فرمودن اتقوا الله فی الصلاة، اتقوا الله فی الصلاة، اتقوا الله فی الصلاة. تقوای الهی رو راجب نماز رعایت بکنید، یعنی نهایت دقت رو راجب نمازاتون داشته باشید و مراقب باشید که چیزی از نمازتون کم نگذارید، چیزی از نمازتون از دستتون نره، نماز رو با مراقبت و با توجه به جا بیارید. و در یک حدیث دیگه‌ای پیامبر فرمودن حسب الرجل من دینهی کثرت و محافظت علی اقامت الصلوات. در این حدیث پیامبر فرمودن که در دیندار بودن هر کس همین مقدار کافی است که مواظبت جدی و تامی بر نمازش داشته باشه. یعنی اگر کسی واقعا نمازهای خودش رو با اون سفارش هایی که در اسلام شده، در دین شده، مراقبت بکنه، مواظبت بکنه، حضرت فرمودن این یک دیندار کامله و دینداریش به بلوغ خودش رسیده. چرا که یک نماز خوب به جا آوردن شرایط بسیار فراوانی داره که در آینده به این شرایط اشاره میکنیم، که مجموعه اون شرایط میشه گفت تمام حقیقت دینه و همه پیام دینداری در رعایت اون شرایط و ضوابط هست. انشالله که توفیق محافظت از نمازها رو داشته باشیم و نماز کاملی رو با همه حدود خودش و همه شرایط خودش بتونیم به جا بیاریم.
رابطتون با نماز اول وقت چطوره؟
گفته شده که نماز اولیا و نماز امام زمان اول وقت به جا میارن، بالا میره و پذیرفته میشه. مردم دیگه هم اگر نمازشون اول وقت به جا بیارن، چون با اون نماز بالا میره، خب این که پذیرفته بشه احتمالش بیشتر است و از درجه و منزلت بیشتری برخوردار. آدم حس میکنه به کارهای دیگهش میرسه، اون چی که عزیفش بوده انجام داده و فرصت بیشتری داره.
برام هیچ حسی شبیه تا نیست، تو پایان هر جستجوی منی، تماشای تو عین آرامشه، تو زیباترین آرزوی منی.
وقتی با خود صحبت میکنی، هر وقت سخن از میکنم از امام صادق علیه السلام شاید اشتباه نکنم، که میفهمم هر وقت که دلت گرفت، مشکلی برات پیش اومد، هر وقت کاری داشتی به جای رسیدی که دیگه به قول خود آخر خطه و کسی از دستش کاری برنمیاد، میگه سریع برو مسجد وضو بگیر، دو رکعت نماز بخون و توسل به خدا و توکل به خدا بکن، حرفاتو با خدا بزن. من اینو من خود تمام وجودم حس کردم که اومدم و واقعا مثلا حال مشکلی داشتم، اومدم اینجا همین دوره که نماز خوندم، شاید اون لحظه مشکلم برطرف نشد، ولی اینقدر امید پیدا کردم، اینقدر آرامش گرفتم از این که اکاش زودتر می اومدم این کار انجام می دادم. قطعا خدا من اینقدر مهربانه که اگر بنده رابطهش رو با خدا محکمتر بکنه نتیجهش هم می بینه.
منو از این عذاب رها نمی کنی، کنارمی به من نگاه نمی کنی، تمام قلب تو به من نمی رسه، همین که فکرمی برای من بسه. منو از این عذاب رها نمی کنی، کنارمی به من نگاه نمی کنی، تمام قلب تو به من نمی رسه، همین که فکرمی برای من بسه.
تسلا بخش دل خسته و بال پرواز در آسمان زندگی نماز است.
بسم الله الرحمن الرحیم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.
به موسى وحی کردیم که عصایت را به این دریا بزن. موسی عصایش را به دریا زد، دریا از هم شکافت و هر پارش چون کوهی بزرگ بود.
گوش جان می سپاریم به کلام حق. سوره هجر آیات اول تا پانزدهم. قاری استاد امیر محمود کاشفی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا معلوم ما تسبق من أمة